بله
ببینید ما 5 تا انگشت داریم، نه 5 تا انگشت اینجا داریم، 10 تا انگشت. اگه ما 6 انگشتی بودیم الان یه جوریه که اکثر مردم جامعه دستاشون 5 انگشتیه، یه تعداد خیلی نادری 6 انگشتی در میان و اون موتاسیون جایش ژنتیکی که مزیت رقابتی نداشته خیلی کم شده، خیلی حذف شده. ولی اگر برعکس ما 6 انگشتی بودیم چقدر دنیامون فرق می‌کرد؟ این که از ماده ایده ایجاد میشه. ما الان شمارشمون با سیستم دهدهیه. چرا سیستم دهدهی؟ اگه سیستم ما بجایی که دهدهی بود سیستم هشتی بود، ما اصلا 9 نداشتیم، 10 نداشتیم دیگه. میخواستیم 9 بنویسیم 8-1 مینوشتیم، میخواستیم 10 بنویسیم 8-2 مینوشتیم. کل تکنولوژیمون، کل ساختار اجتماعیمون، کل اینا پایه‌هاش میاد روی اینکه ما 5 انگشتی غالب هستیم. اگه 6 انگشتی با چرم 4 انگشتی بودیم چرا همه چیز میتونست متفاوت بشه. خب پس فلسفه از انتولوژی یا وجودشناسی یا بودشناسی یا متافیزیک شروع شد. بعد فیلسوفان گفتن خب ما داریم راجع به جهان فکر میکنیم، ایده پردازی میکنیم، تحلیل میکنیم، بحث میکنیم، ولی ابزار اساسی ما برای شناخت جهان چیه؟ ذهن، نگاه ماست، ذهن ماست، تحلیل ماست، خود فکر ماست، خود شناخت ماست. در نتیجه ما اگر شناخت رو نشناسیم جهان رو ممکنه غلط بشناسیم. مثل این میونه که پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمون. اگر ما ذهنمون دچار یک درجاتی از قرمز رنگی باشه به سفید نگاه میکنیم صورتی میبینیمش، به آبی نگاه میکنیم بنفش میبینیمش. این که نمیشه، ما باید اول بشناسیم این ذهن قرمز رنگه، بعد بفهمیم قرمزی ذهن رو بردار، حالا آنچه که میمونه رنگ خود اون پرده است. در نتیجه در کنار وجود شناسی بحث اپیستمولوژی یا شناخت شناسی یا معرفت شناسی جز اجزای لاینفک فلسفه شد. که مثلا ارسطو یکی از کارهاش مدون کردن اپیستمولوژی بود در یک چارچوبی که اسمش لوژیکس یا منطقه. مثلا ما یاد یه چیزی میفتیم دیگه، الان گفتی فلان یاد فلان افتاد. خود این که ما چی باعث میشه یاد یه چیزی میفتیم؟ آیا همینجور تصادفیه؟ ارسطو گفت نه، تصادفی نیست. اینکه یاد یه چیزی میفتیم تداعی های ما یا تحت تاثیر قانون مجاورتن یا تحت تاثیر قانون مشابهتن یا تحت تاثیر قانون تضادن. یعنی تو میگی سفید من یاد سیاه میفتم، تو میگی شب من یاد روز میفتم، تو میگی سرما من یاد گرما میفتم، یا تو میگی سیب من یاد پرتقال میفتم چون اینا رو کنار هم دیدم، تو میگی مثلا موتور من یاد مثلا خیابون میفتم چون اینا رو کنار هم دیدم، موتور تو خیابون دیدم، یا اینکه تو میگی موتور من یاد دوچرخه میفتم چون به هم مشابهت داره. خب از این که ما یاد چی میفتیم هم یه قانون داره و ما اگر اینو بشناسیم، این قانون رو بشناسیم، حالا میفهمیم این ذهنی که الان داره راجع به هستی فکر میکنه، راجع به جهان فکر میکنه، راجع به وجود فکر میکنه، سوالش دستان اینه که اصلا چرا جهان هست به جای این که نباشد، به چرا این شکلی است به جای اینکه یه شکل دیگری باشد. این سوالات باشد خود این مغز در حالی که داره اینا فکر میکنه این تداعیهاش قانون داره. ما باید قانونهای ذهن رو بشناسیم. در واقع قلق ذهن باید دست ما بیاد تا بعد بتونیم به شناخت برسیم. متوجه میشیم که ما بین مثلا 40 دسیبل تا 40000 دسیبل مثلا میتونیم بشنویم. پس اگر قراره یه صدای زیرتر از این رو بشنویم یا صدای بمتر از این رو بشنویم باید یه ابزاری داشته باشیم که بتونه اینها رو بسنجه. متوجه میشیم ما چشممون میتونه طیف نور مثلا بنفش تا قرمز رو ببینه. پس اگر ماورای بنفش و مادون قرمز رو هم درک کنیم باید یه سنسورهای دیگری داشته باشیم. پس ما اگر محدودیت‌های ذهنمون رو نشناسیم جهان رو نمیشناسیم. ما وقتی محدودیت ذهنمون رو میشناسیم میفهمیم در این جهان صداهایی است که ما نمیتونیم بشنویم ولی سگ میتونه بشنوه. مولکول هایی که ما نمیتونیم بوش رو استشمام کنیم، اما کوسه میتونه بوش رو استشمام کنه. لرزش هایی که ما نمیتونیم اون لرزش رو ادراک کنیم، اما گربه میتونه ادراک بکنه. حالا اگه هیچ ابزاری نداشته باشیم، از کوسه و دلفین و سگ و گربه کمک میگیریم، رفتار اونا رو مشاهده میکنیم، این بچه اینجا یه صدایی داره میاد، ما نمیشنویم ولی سگ داره میشنوه، اینجا یه بویی میاد ما نمیشنویم ولی کوسمون داره میشنوه. این میشه ابزار دیگه. حالا ما جهان رو میتونیم بشناسیم بیشتر، چون ذهن خودمون رو میشناسیم و محدودیت های ذهن خودمون رو میشناسیم. حالا از میکروسکوپ استفاده میکنیم، از تلسکوپ استفاده میکنیم، از سمعک استفاده میکنیم، از عینک استفاده میکنیم و اینا باعث میشه ما جهان رو به گونه دیگری ببینیم، به گونه دیگری بشناسیم. میدونی آدم های آستیگماتیسم دارن، وقتی یه عالم خطوط راه را جلوشون باشه، این خطوط راه را رو باید که از هم تفکیک کنن، باید زور بزنن، در نتیجه سردرد میشن اگه در همچین موقعیتی باشن. اگر زور نزنی خطوط راه را اینجوری تو هم میره. حالا چون این آدم ها نادرن از نظر ژنتیکی، در نتیجه بیشتر ما با خطوط راه را مشکل نداریم، کلی پرده راه را و عرض کنم که گورخر راه را و لباس راه را خلق کردیم، باشون هم مشکلی نداریم. اما اگر اکثریت ما آدم ها آستیگماتیسما بودیم، چون با اون خط ها مشکل داشتیم، دیگه خطوط راه رو خلق نمی کردیم تو لباسمون و غیره، چون اونها رو اذیتمون می کرد، اصلا اونها رو خوشایند نمی دیدیم. حالا فرض کنیم ما به صورت جمعی آستیگماتیسم جمعی داریم، حالا چون اونها در اقلیتن ما می شناسیمشون، اونها خودشون رو با اکثریت مقایسه می کنن، میبینن اکثریت با این خطوط مشکلی ندارن، ما مشکل داریم. من خودم رو با شما مقایسه میکنم، میبینم خط کتاب برای من مشکله، برای شما مشکل میزنه، چون من باید عینک بزنم پیچش میگرفتم، شما لازم نیست عینک بزنید. اما اگر اکثریت ما یه ماجرایی داشته باشیم، شناخت این ماجرا خیلی سخت میشه، چون نظام های اجتماعی ما، نظام های هنری ما، نظام های ادبی ما همه تحت تاثیر آستیگماتیسم جمعی قرار میگیره. حالا اون آدمی که آستیگماتیسم داره، ما میگیم عینک این شکلی بهت میدیم تو راحت میشی. اما اگر ما یه استیگماتیسم جمعی داشته باشیم، اون اقلیت هر چی بگن آقا به اینا نگاه کن، اینا راه راه هم بگیم تو دیوونه، میدازمش تو بیمارستان، تو تیمارستان، حالا بقیدیم بگیم تو دیوونه یعنی چی؟ این خطا سردرد میکنه، بگو نه اینا خیلی قشنگه، ما بگیم نه اینا سردرد میکنه. ما در نتیجه یه بحث مهم اینجا پیش میاد، ما ذهن رو بشناسیم، خاصیت های ذهن رو بشناسیم. و ارسطو مثلا یکی از آدم هایی بود که اینجوری به ذهن نگاه کرد، تحت عنوان قوانین ذهن. آدم های مختلف در موقعیت های مختلف بگن ای من یاد یه چیزی انداخت، ای من یاد یه چیزی انداخت، رسم میشه میذاریم اسوسییشن یا تدائی. حالا قانون اسوسییشن یا اسوسییشنیسم چیز تضاد، مشابهت، مجاورت. حالا بعدن کسای دیگه قانون های دیگه رو مورد سنجش قرار دادن. اما یکی دیگه میگه اپیستمه چیزی نیست غیر از سایکی، پسیخه. سایکی و پسیخه یه قصه است. پسوخه یا پسیخه یا سایکی که امروز هم وقتی میگیم روانشناسی یعنی سایکی شناسی، وقتی میگیم روانپزشکی یعنی تبابت سایکی، این سایکی چی هست که روانپزشک کسیست که طبیب سایکیست، روانشناس کسیست که شناسنده سایکیست، این سایکی چیه؟ این سایکی قهرمان یه قصه در یونان باستان، یه دختر زیبا بود به اسم پسیخه یا سایکی که دختر پادشاه دولت شهر سیسیل بود، انقدر خوشگل بود که وقتی مردم میخواستن بگن خوشگله، ما میگیم مثل ماه میمونه دیگه، قبل از اون میگفتن مثل زهره میمونه، ما الان میگیم مثل ماه میمونه، یونانی ها رومی ها میگفتن مثل زهره میمونه، مثل ناهید میمونه، مثل ونوس میمونه، مثل آفرودیت میمونه. انقدر این پسیخه خوشگل بود که مردم به کفر گراییدن، یعنی وقتی میخواستن بگن خوشگل، به جای اینکه بگن مثل حضرت ونوس میمونه، مثل حضرت آفرودیت میمونه، میگفتن مثل پسیخه میمونه. خیلی زشته، مثل اینکه میگیم ما بگیم مثل ماه میمونه، بگیم مثلا مثل نکونی کلکیمن میمونه، یا مثلا شارونستون میمونه، خیلی زشته، یعنی خدایانشون برمیخوره. حالا خوشبختانه خدای جمعی ما مرد، خیلی هم دنبال خوشگلی و خوشتیپی و اینا نیست، قدرت براش از همه چیز مهمتره، اما خدای اونا زن هم داشتن، مرد هم داشتن. به ونوس یا آفرودیت خیلی برخوردی، مردم دیگه دارن میگن مثل پسیخه، مثل پسیخه. تصمیم گرفت این پسیخه رو لعنتش بکنه. یه پسری داشت آفرودیت، در یونان میگفتن آفرودیت، تو روم میگفتن ونوس. این آفرودیت یا ونوس یه پسری داشت به اسم، عرض کنم که کوپیدو، باز توی یونان بهش میگفتن کوپیدو، توی روم بهش میگفتن امور، الان هم عشق رو هنوز امور میگن، ایتالیایی هم میخوام میگن دوست دارم میگن تعمو، از اسم اون گرفته. این امور یا کوپیدو یا در بعض از روایت ها اروس، که کلمه اروتیک هم میگن، این پیک ونوس بود که با تیرهای طلایی به قلب هر کس میزد عاشقش میکرد، با تیرهای سربی به قلب هر کس میزد بختشو میبست. این آدم دیگه محروم میموند از تجربه عاشقانه. اون موقع تجربه عاشقانه به نظر میاد تجربه خیلی خوبی بود، با طلا تجربه عاشق نشدن، با تیرهای سربی قلبش سنگین و سخت میشد، سنگ دل میشد، دیگه عاشق نمیشد. کوپیدو رو مأمور کرد که بره قلب اینو با تیر بزنه. حالا شما میبینید که توی جاهای مختلف وقتی که نماد قلب تیر خورده رو میبینین، این قلب تیر خورده نماد تیر کوپیدوست که مأموریتش رو آفرودیت مادرش الهه عشق، خدای عشق به کوپیدو داده. حتی توی روستاهای زابل هم یکی که عاشق میشد میرفت در خونه معشوق با زغال رو دیوار کاغذی رو میکشید، در حالی که اصلا نمیدونید این مال یونان باستانه، مال کوپیدو و ونوسه. فرهنگ مثل ویروس میمونه، همینجوری با عکسه از این به اون، از این به اون میره. بعد آخر اونی که عکسه میزنه اصلا نمیدونه که آلرژی داره، عکسه داره، چه آسم داره، نمیدونه چی داره. ولی اون اولیه میفهمه که از کی حتی گرفته، کی گرفته، کی چقدر طول میکشه. به هر حال این آدم رو مأمور کرد، این آدم که نه اینا خدا بود، این خدا رو مأمور کرد این ایزد بانو که بره به قلب پسیخه تیر سربی بزنه، بختشو ببنده تا دیگه خوشگلیش مثال بشه، یه خوشگل بدبختی، یه خوشگل سیاه‌بختی. دیگه کسی نگه دخترم مثل پسیخه است، چون حال بدی پیدا می‌کنه. باز مردم برگردن میگن دخترم مثل آفرودیته. کوپیدو رفت تیر رو بزنه، زیبایی پسیخه و اون نگاه معصومانه پسیخه که چشمش رو باز کرد وسط خواب و بیداری، در حالی که کوپیدو نامرئی بود، در یه جوری نگاه کرد که این کارو نمیبینه، دستپاچش کرد، داشت تیرا رو اینجوری میچید و اینا، دستپاچه شد. خیلی مهمه که شما یه مأمور که میفرستی جایی تیر بزنه، اون مأمور خیلی خودش دستپاچه نشه. یه تیر طلای خورد به پای خودش در حالی که داشت خشاب شپشن گذاره، میگه خودش یک دل نصد دل عاشق پسیخه شد. حالا رفت پیش مادرش گفت من عاشق شدم، حالا شما خودتون بذارید جای ونوس، جای آفرودیت، که خواسته یکی رو بدبخت کنه، پسر خودش که مأمورش و واسطه عشق و فیض بین او و انسان هاست، او خودش مبتلا شد. گفت نه، پسیخه اعتصاب کرد، اعتصاب کرد، هیچ دیگه عاشق نکرد. آره، میخواست اونو بدبخت کنه، همینجور که داشت خشاب گذاری میکرد اشتباه در پدرش. پدرش دو تا روایت وجود داره، بعضی میگن پدرش آرس بوده، بعضی میگن پدرش هرمس بوده، ولی بیشتر روایت ها غالب به سمت میگن پدرش هرمس بوده. روایت هایی که میگن پدرش آرس بوده، اونایی که میگن پدرش هرمس بوده بیشترشون سنی هست، خیلی بود باید. نه اصلا. آره، برحال حالا برگشته میگه خودم عاشق شدم. مادرش گفت نه، اعتصاب کرد، استصاب که کرد، هیچ کی عاشق نشون، زاد و ولد متوقف شد. چون یونانی های باستان عشق رو از شهوت جدا نمی کردن. این بازی ها که عشق حقیقی، عشق مجازی، این بعد از مسیحیت پیش اومد. قبل از اون عشق یعنی شهوت، یعنی آدم وقتی میگه قربون پر و پاچت بشن میگه عاشق شد. الان یکی میگه قربون پر و پاچت بشن دیگه نه، این عاشق نیست، این کسافت. عاشق باید دیگه قربون چشم و ابروت برم. ولی توی یونان باستان گفتن فرق نمی کنه، اینم عاشق شده، اونم عاشق شده، حالا یکی کلا گردنش به پایین، یکی گردنش به بالا، ولی عشق همونه. در نتیجه وقتی که اروس یا کوپیدو یا امور اتصاب کرد، کلا زاد و ولد متوقف شد، کل جهان داشت دیگه به خشکسالی و به مرگ پیش میرفت. خدایان همه اعلام کردن، مجمع خدایان با آفرید اعلام کردن، گفتن دست داریم خال زنک بازی ها بردار، کافه داره به هم میریزه دیگه، تا یه جایی تو میتونی قلم روی شخصی داشته باشی، این دیگه قلم روی جمعی خدایانه، دست بردار، پاتو بردار از روی سیمو. آره آفرودیت گفت خب پس مشروط، یعنی مثل مذاکرات سیاسی، گفت خب بار مشروط، من میپذیرم به شرطی که این لیاقت خودش رو برای اینکه همسر یک خدا بشه به اثبات برسونه، بعد براش یک سلسله مراتب آزمون‌ها گذاشت، ابتلاعات گذاشت، گفت این رو باید انجام بدید، این انجام بدید، این انجام بدید، این انجام بدید تا بتوانی جایگزین یک خدا بشی، چون قرار بود پسر من با یک خدا ازدواج کنه. ببینید این همون تفکری است که در ادیان ابراهیمی هم وجود داره، انسان هی امتحان میشه، امتحان میشه، امتحان میشه، و از ابتلا ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو به آزمون‌های مختلف آزمون، فأتمهن، و همه آزمون‌ها رو قبول شد، قال انی جاعل کلناس اماما، من تو رو حالا امام مردم قرار دادم. این تفکر از اونجا باز اومده بود که انسان بنابراین در واقع نسبت به خدایان بسیار پایینه، اما خدایان عاشقش شده. باز در روایات اسلامی هست و من عشقته و قتلته، یعنی من خدا عاشق انسانی میشم، وقتی عاشق انسانی میشم میکشمش که این بمیره دوباره پالوده و پالوده و پیور بیاد دوباره در آغوش من. خب اینجا بنابراین پسیخه آزمون های بسیار سختی رو گذرون، البته باز در آزمون ها هم بعضی از خدایان کمکش میکردن، یعنی کوپیدو بالاخره یه جوری پارتی بازی هم میکرد، این بحث شفاعت و اینها هم باز اونجا وجود داشت، تا این تونست آخر پسیخه از مقام انسانی به مقام الهی برسه. وقتی به مقام الهی رسید، حالا رفت در عالم همراه خدایان زندگی کرد. حالا شما ببینید این که ما هنوز داریم از قصه پسیخه برای نامگذاری روانشناسی و روانپزشکی استفاده میکنیم، یعنی این نگاه به اپیستمه یا معرفت شناسی یا ذهن ما هنوز ناخودآگاه در درون ما، همطور که ناخودآگاه تا روستاهای زابل هم اومده بود این نما. من میگم زابل شهر خودم رو میگم که به کسی دونی نشه باز مردم تعصب کنن، اتصاب کنیه یکی با مجسمه ستارخان عکس گرفته، یکی با مجسمه میگم باقر خان عکس گرفته، نه هر چی که میگم مال زابله، هم شهریامون هم برحال اهل این چیزا نیستن، اتصاب و فلان اگه بخوام بکنن برای کارهای مهمتری مثلا این کار موزی یعقوب قدیس علیه خلافت عباسی مثلا قیام میکنه، مثلا رستم میره انتقام سیاوش میگیره، سر این سوسول بازی ها که یکی با مجسم عکس گرفته باشه تو اینستاگرام شورش نمیکنن، شورششون به جا اگر بکنن هزار سال یک بار خرج برها. از این روستاها این ماجرا وجود داشته تا الان که ما هنوز به عنوان یک علم نمیگیم مثلا بافت شناسی، چشم شناسی، گوش و حلق شناسی و غیره، میگیم که پسیخه شناسی و پسیخه قصه است. این قصه قصه انسانه که انسان مادی است اما قرار الهی بشه. حالا شما میبینید مثلا ملا صدرا در تعریف ذهن انسان اینجوری میگه، میگه ان نفسو جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی نفس یعنی روان یعنی پسیخه، حدوثش یعنی حدث شدنش یعنی هپنینگش اتفاق افتادنش جسمانیست، حدوث مادی داره، هم حدوث مادی داره، حدوث جسمانی داره، اما بقای روحانی داره. یعنی اگر بتواند از یک سلسله مراتب عبور بکنه، ذهن ما اون وقت از ماده شروع میشه ولی به ایده میرسه، ایده نامیراست دیگه. ایده مثل روح، مثل رایحه راحت داره، راحت میتونه از همه جا عبور کنه، مثل ریاح، مثل باد میمونه. روح و رایحه و ریاح و راحت اینا همه از روحه هستن، یعنی که نسیموار میتونن از همه جا عبور بکنن، در حالی که جسم سنگینی داره، حجم داره، شکل داره، روح اینا رو نداره. پس ذهن انسان میتونید بگید که از نورون تشکیل شده، شبکی نورونی و شبکی سیناپسی ذهن انسان رو ساخته، اما ذهن انسان میتواند از ذهن سگ و دلفین و از زنبور عسل فراتر بره و بقای روحانی پیدا کنه. پس یه جوری ماتریالیسم است که به ایدئالیسم میرسه. خب این یک تعریف ذهنه. یه تعریف دیگه یه ذهن این هست که ذهن ما یک مجموعه ای از مولکول‌های شیمیایی هستن با یه خاصیت مشخص. یه مولکول زیاد بکنین خاصیت ذهن عوض میشه، یه مولکول دیگه کم بکنین خاصیت ذهن عوض میشه. یعنی همون دیدگاهی که گفتم که شما دیدگاهتون ریداکشنیستیک باشه، اکسپنشنیستیک باشه، آنالایزیس کنید یا سینتزیس بکنید، اتمیست باشه باشید یا گشتارت داشته باشید، باز همین دیدگاه که در انتولوژی یا متافیزیک وجود داشت، همین دیدگاه، همین اختلاف نظر دوباره در اپیستمولوژی یا لوژیکس هم میاد. بنابراین بعضی از آدم ها گفتن برای اینکه ذهن رو بشناسیم باید علمی رفتار کنیم. علم به مثابه متد علمی که از آنالایزیس استفاده میکنه، تجزیه میکنه، یعنی اون متدی که در شیمی و فیزیک ازش استفاده میکنی و بعد در زیست شناسی. این گروه شدن روانشناسانی که روانشناسان علمی تجربی شدن. یعنی گفتم بیا این دارو رو بدی ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر این دارو رو میدی آدم سالم دچار روان پریشی میشوند، یعنی روان پریشی یعنی این مولکول، ضدش هم بدی روان پریشی خوب میشوند. اگر این دارو رو بدی آدم سالم افسرده میشوند، پس افسردگی یعنی این مولکول، ضدش هم بدی این آدم تغییر میکنه. مثلا شما به هر کسی که کوکائین بدی، حالا هر کسی که دارم میگم دارم در واقع ذریب خطا رو ازش میگذرم، چون بعضی از آدم مثلا ژنتیکالی یه ماده رو جذب نمی کنه، یا اگه جذب می کنه فقط حالشون رو بد می کنه. مثلا الکل بخورن سری میزنن به استفراغ، تریاک بکشن سری میخورن به استفراغ، نه نشی میشن نه مست میشن. ولی کثرت آدم ها، نوعا آدم ها، اگه کوکائین بهشون بدی رفتار یه بیمار منیک رو پیدا میکنه. یه داروی ضد فشار خون قدیمی بود رزرپین، این دارو رو به هر کس میدادن افسرده میشد، بعد دیگه از داروها حذفش کردن. پس میشه آدم رو با یه دارو منیک کرد، میشه دپرسش کرد، میشه سایکوتیک کرد، پس میشه سایکوز رو خوب کرد. پس سایکوز چیه؟ یه ترکیب شیمیاییه. منیا چیه؟ شیدایی، سرمستی، یه ترکیب شیمیاییه. غم چیه؟ یه ترکیب شیمیاییه. این شد روانشناسی علمی تجربی که ما به جای اینکه پدیده‌های پیچیده آدمی رو راجع به صحبت کنیم، مثلا شور عاشقانه یا خلسه عارفانه، بیایم راجع به مولکول‌ها صحبت بکنیم و عملکردی که اون مولکول ایجاد می‌کنه و ایده‌ای که اون مولکول ایجاد می‌کنه، یه جور ماتریالیسم دیگه. بعضی ها گفتن نه، شما وقتی که روانو دارید اینجوری میکنید، اینجوری میخواید بشناسین، مثل این میمونه که شما قرمه سبزی رو بخواید با شناخت لوبیا و سبزی و گوشت و پیاز و لیمو بشناسید. روان قابل شکستن نیست، باید یک پارچه ببینید. بنابراین به جای ساینتیفیک اکسپریمنتال سایکولوژی، روانشناسی علمی تجربی، صحبت از متا سایکولوژی کردن، فرا روانشناسی، روان رو به صورت یک چیز یک تکه بشناسیش، یا فنومنولوژی، پدیدارشناسی، یعنی ما تجربه غم رو راجبش حرف بزنیم، راجب تجربه غم شعر بگیم، راجب تجربه غم قصه بگیم. بعد تجربه غم عاشقانه رو با تجربه غم فقدان تفکیکش کنیم، بگیم آقا اینم غمگینه اینم غمگینه. در سطح نوروترانسمیتری ممکنه ته تهش ما به دوپامین برسیم و به سروتونین برسیم مثلا، اما بگیم نه، بگیم غم عاشقانه با غم فقدان، با غم ورشکستگی با هم فرق داره. این رو مولکول ها نمیتونن به ما بگن، باید آدم ها از درون تجربه کنن، بگن غمگینم ولی نه مثل غمگین اون موقع، حتی غم عاشقانه دارم، ولی اون موقعی که حمید منو ترک کرده بود غمم یه جنس دیگری داشت، الان که احمد منو ترک کرده غمم یه جنس دیگری داره. به این میگیم پدیدارشناسی. و اگر بخوایم اینو بفهمیم، هر کدومون باید بارها و بارها روی حسمون روی احساسمون، که حالا در زبان ما مصطلحش میگیم حسمون ولی اصلش احساسمونه، روی احساسمون تأمل کنیم، بمونیم روی احساسمون و بعد تشبیهش کنیم، بگیم این شبیه چیه، شبیه کیه، منو یاد چه قصه هایی میندازه. این میشه پدیدارشناسی و میشه متاسایکولوژی. حالا شما میرید روانشناسی، گاهی اوقات روانشناسانی رو میبینید که شما همش صحبتاشون این مدلیه، راجب مثل این میونه که این قصه همچین چیز رو به ذهن من میاره، این شبیه شعر مثلا مولاناست که چنین میگوید. غمم این رنگیه، به من بگو غمت چه رنگیه، ببین اگر غمتو قرار باشه رو مثل یک شخصیت ببینی شبیه کی میبینی. این میشه اون دیدگاه گشتالت که در گشتالت سایکولوژی مثلا از این تکنیک خیلی استفاده میشه. اون در قضیه روانشناسی علمی، روانشناسی هست که میخواد مثل شیمی، فیزیک و طب با پدیدا برخورد کنه. یعنی یکی میگه دلم درد میکنه، ما میگیم توی دل آدم ها چی وجود داره، یه قلم اثناعشر وجود داره، یه قلم روده وجود داره، یه قلم دوزلمده وجود داره، یه قلم کبد وجود داره، قلم مثانه وجود داره، قلم تخمدان وجود داره. چجور بکنیم؟ میگیم مثلا اگه اینجاها هست بیشتر اول برو آندوسکوپی، اگه اینجاها هست بیشتر اول برو آزمایش ادرار بده. یعنی میام تجزیه میکنم، میگم توی دل چی وجود داره، خب فعلا چشمو بذار کنار، گوشو بذار کنار، قوزک پا رو بذار کنار، اینجا چی وجود داره، بعد اینجا حالا چیزی که وجود داره شما بخوای کبدو بشناسی که آزمایش ادرار نمیدی، اگر پایینا هست آزمایش ادرار میدی، بعد داری آنالیتیک صحبت میکنی. یه سری روانشناسا خواستن با روانشناسی هم اینجوری برخورد کنن، میگن آقا یکی اومد گفت من مضطربم، بگو مضطربم یعنی چی؟ قلبم تند میزنه یا یخ میکنم یا داغ میکنم یا نفس نفس میزنم یا سردرد میشم یا دندونامه به هم فشار میدم، تو من بگو کجاهات چیه؟ بعد بگم اگه عضلاتت به هم فشار میدی باید با الکترومیوگرافی تنشن عضلاتت اندازه بگیریم، اگه قلب تون میزنه باید با مانیتورینگ قلبی استرابت اندازه بگیریم، اگه نفس تون میزنه باید با اکسیژن متری مویرگی، پالس اکسیمتری مویرگی استرابت اندازه بگیریم. یعنی چی استراب دارم؟ تو به من بگو کجای تنت چیشه، بعد من بگم اونو با چی بسنجم. خب میشه روانشناسی علمی، علم به مسابهی که ما در فیزیک و شیمی و زیستشناسی و طب ازش صحبت میکنیم، این میشه روانشناسی که بیشتر میره به سمت ادبیات، بیشتر میره به سمت هنر. و در نتیجه شما میبینید ما بسیاری روانشناس، شاعر روانشناس، هنرمند روانشناس، قصه گو داریم، چون داره به روان به عنوان یه پدیده نگاه میکنه، باید میتشه بشناسه، چون این سایت خودش قصه داره، میت داره، باید میتشه بشناسه. مثل که افسانه آفرینش داریم، افسانه سایت داریم. مولانا میگه این مریض شد، این کنیزک از مرض چون موی شد، باید قصه کنیزک رو بدونیم. پس این دوتا دیدگاه در روانشناسی از زمانی که روانشناسی متولد شد، این اختلاف توی روانشناسی هم اومد. خب پس فلسفه از انتولوژی شروع شد، تأمل روی وجود شناسی به اپیستمولوژی یا معرفت شناسی رسید و در معرفت شناسی بعضی ها ریداکشنیسم رو پیشه کردن، بعضی ها اکسپنشنیسم رو پیشه کردن. اون آدم هایی که ریداکشنیسم رو پیشه کردن فکر کردن که اگر ما اجزا رو بشناسیم، اجزا رو ترکیب کنیم به کل میرسیم، میگیم این خاصیت هیدروژن، این خاصیت اکسیژن، این خاصیت آب. این متدولوژی رو بهش میگن متدولوژی اینداکتیو، اینداکشن یا استقرا، یعنی از جزء به کل رفتن. برخلافش بعضیا گفتن ما باید اول بیگ پیکچر رو ببینیم، یعنی اول با ماهواره شهر رو ببینیم بعد بدونیم که تو کدوم خیابونش پیاده شیم، حالا تو اون خیابون مغازه ها رو بشناسیم. این متد شد متد قیاسی یا متد دیداکشن. ما خودمونم بعضی وقتا از اینداکشن بیشتر استفاده میکنیم و دیداکشن بیشتر استفاده میکنیم. یه موقع شما میپرسن کلاس دکتر سربرجایی چطور بود، شما ممکنه بگید مثلا خیلی عالی، ممکنه بگید چیزی نداشت. یه موقع این متد استفاده میکنیم، یعنی ایمپریشنی که کل کلاس رو شما گذاشته، یعنی شما از دیداکشن دارید استفاده میکنید. بعد میگید چطور، بعد که گفت چطور شما میگید که خب چیزی نداشت، یعنی مثلا محتواش که اینجوری بود، پذیرایش هم که اونجوری بود، مثلا اسلایدش هم که اونجوری بود، یعنی اول کلو به نتیجه رسیدیم، مثل یه ایمپریشن، مثل یه رد پا، یه چیزی شما رو ایمپرس کرده، تحت تاثیر قرار داده به شکل پدیداری، یعنی اول فنومنولوژیک پدیدارشناسی نگاه به خودتون میکنید، یه تأمل به درونتون میکنید که این تجربه این 3 ساعت به طور کلی کجای من رد پا گذاشته، چه جور رد پای گذاشته. یعنی شما از متد پدیدارشناسانه و از متد دیداکشن یا دیداکتی دارید استفاده می‌کنید، کلاس ارزیابی می‌کنید. یه ماه وقتی میگن کلاس چطور بود، شما یک در واقع بازرس حرفه‌ای هستید. شما اول برای خودتون یه چارت لیست دارید، میگید از حیث محتوای مطالب، از حیث نحوه بیان، از حیث وسایل کمک آموزشی، از حیث رفاه، حالا رفاه شامل دستشویی، صندلی، برودت و حرارت هوا و غیره است، محتوا شامل اینو 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 اینه، شما بارون بندی میکنید، بعد میگید اجازه بده اجازه بده من جمع تصفیقم انجام بدم، بعد میگید در حوزه فلان 30% نمره میدم، در حوزه فلان 70%، در حوزه فلان 40%، حالا اگر حوزه فلان مهمتر باشه ضریب 2 میگیرد، مثلا محتوای کلاس ضریب 2 میگیرد، رفاه مثلا ضریب 1 میگیرد. حالا شما یه جمع بندی میکنید میگید اینقدر. اگر این کارو بکنید که معمولا حرفه‌ای ها این کار رو میکنن، یعنی شما از جزء به کل میرسید، یعنی شما از یک متد ریداکشنیستیک و اینداکتیو برای ارزیابی جهان پیرامونیتون استفاده میکنید. اگر بگید که چنگی به دل نمیزد، شما ببینید چقدر شاعرانه است، چنگی به دل نمیزد، ما درباره خیلی چیزا اینجوری صحبت میکنیم، منو نگرفت، چنگی به دل نمیزد، اینا یعنی من دارم به خودم تأمل میکنم، ایمپرشن رو میسنجم، فنومنولوژیک و گشتالت ارزیابی میکنم، کل رو به دست میارم دیداکتیو، بعد از اینجا میرم در واقع به جزء میرسم، میگم حالا که اکسپنشن دیدم بیگ پیکچرشو و دیداکتیو از کل به جزء، حالا قیاس یا از جزء به کل، از کل به جزء دیدم، یعنی اول من نتیجه گیری کردم، حالا به سمت اجزا میرم. خب این متدها در روانشناسی وجود داره و در ارزیابی همه چیز وجود داره. ویلهلم وونت رو به عنوان پایه‌گذار روانشناسی علمی می‌شناسن. همینطور که می‌بینید انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 زندگی می‌کرد، 1832 تا 1920 پزشک و فیزیولوژیست و فیلسوف آلمانی بود و حالا وارد این شد که روانشناسی رو بشنه، شامل فیزیولوژیسته و پزشکه، یعنی میخواد با عینک یک طبیب بیاد روان رو هم بشناسه، به عنوانی که یکی از عملکردهای بدن ماست، یعنی دیدگاه متریالیستیک و یک متد آنالیستیک و ریداکشنیستیک. اولین آزمایشگاه روانشناسی علمی رو در 1879، یعنی حدود 90 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، پایه‌گذاری کرد در لایپزیگ، در دانشگاه لایپزیگ آلمان. خب چه کار میکرد ویلهلم وونت، دکتر وونت، در اون آزمایشگاهش؟ در اون آزمایشگاهش یه عالم دستگاه داشت، ویلهلم وونت نشسته در بین شاگردان، دستیاران، چجوری روان رو با این دستگاه اندازه گیری میکرد؟ یه آدم میومد میگفت که من مضطربم. میگفت مضطربم یعنی چی؟ مضطربم یعنی فشار خونم میره بالا، پس یه دستگاه برداشت میره فشار خون میزنه، یعنی نبضم میره بالا، یعنی باید کرونومتر داشته باشیم قبض رو بشونیم، یعنی عرق میکنم، یا یخ میکنم، باید یک گالوانومتر داشته باشیم پاسخ گالوانی که الکتریکی پوست تو رو بسنجیم، یعنی ببینیم که رسانه‌ای پوست چقدری الکترون بفرستیم اینجا از اینجا بگیریمش، ببینیم یه میلیمتر الکترون در چه تایمی تهی میکنه، بعد بفهمیم چقدر پوستی دسته چقدره که رسانه‌ای پوست تو افزایش داری یا کاهش داری. پس تو میگی من مضطربم، اضطراب من به تو چطوری میدونی این روحی که در درون من داره منو تو معدم داره چنگ میندازه، تو معدم داره تو شکمم داره رخت میشوره، این روحی که در درون من اومده تو چجوری میخوای اندازه گیری کنی با دستگاه؟ چون یه ماجرا اینه دیگه، از قدیم یه آدمی که حال روانیش بد بود گفتن مجنون میشده، یعنی یه جنی اومده توش، دیوانه شده یعنی یه دیوی آمده توش، یه چیزی در درونش آمده الینیشن پیدا کرده، غریبه‌ای یه غیر خودی در درون اون نفوذ کرده و اون داره اون رو بیقرار میکنه. بعد جنگیرا، شمنا، ملاها باش مذاکره میکردن، اگزورسیست میکردن، این روح ترس در درونش بیرون میکردن. اما ویلهلمون که ما این حرفا رو نداریم، تو یه قلم ضربان قلبت تنده، یه قلم فشار خونت بالاست، یه قلم دستات یخ کرده، یه قلم عرق میکنی، اینو با این دست کنزو کنی، اینو با این دست کنی، اینو با این دست کنی، اینو با این دست کنی. پس در نتیجه به جای استراب دارم، من یک آزمایش بهت میدم، میگم ایشون پاسخ گالوانی که پوستیش اینقدر، سچوریشن اکسیژن مویرگیش اینقدر، اشباه اکسیژن مویرگیش اینقدر، ضربان قلبش اینقدر، فشار خونش اینقدر. حالا قرار درمانت کنم، فشار خونت یه قلم با پروپرانول کم میکنم، اون یکی رو یه قلم با سروتونین تغییرش میدم، اون یکی رو یه قلم با لورازپام درمانش میکنم. این شد آزمایشگاه روانشناسی علمی. و شما میدید که در روانشناسی آدم ها که این گونه فکر میکردن نسبشون میرسه به دموکریتوس، به بقراط، به جالینوس، به ابن سینا، به ویلهلمون. الان هم بخش مهم پژوهش‌ها توی در واقع فضای آکادمیک میخواد از این روش پیش بره، چون فضای آکادمیک باید پیوند خودش رو با آکادمی شیمی، با آکادمی فیزیک، با آکادمی زیست‌شناسی حفظ کنه. نمیتونه بگه چنگی به دلم نمیزد، کدوم چنگ؟ چنگ کوک بود یا ناکوک بود؟ من انگار که دلم سنگ شده، ولی نه از اون سنگایی که شما فکر میکنید، از اون سنگایی که شما فکر نمیکنید، سنگ جنس عقیق. علم دیگه که آب وقتی تو اشتباه اومدی شبشه اونجا برقرار هست مثلا. خب این اما در مقابل خیلی از روانشناسان به این نقطه رسیدن که ما باید روان رو بسیار یک کلی پارچه بیم و قصه روان رو گوش کنیم. بنابراین اولی بار اصطلاح متاسایکولوژی رو فروید به کار برد در نامه‌ای که در سال 1896 به دوستش ویلهلم فلیس نوشت. هر نام پزشک بوده، فروید دوره نورو ساینس دیده بود بعد از اینکه در وین پزشکیش رو خونده بود، در بیمارستان سان پتریر پاریس نظر ژان مارتین شارپ فیزیولوژیست دوره نورو ساینس رو گذرونده بود. دوستش ویلهلم فلیس هم که فکر می‌کنم اهل مونیخ بودن، پزشک و جراح گوشحلق و بینی بود. این دوتا به هم نامه نگاری می‌کردن. فروید توی نامه‌ای که 13 فوریه 1896 به فلیس می‌نویسه، یعنی ببینید تاریخ ها چقدر به هم نزدیکه، همون تاریخی که 1879 ویلهلمون داره آزمایشگاه روانشناسی علمی میزنه، فروید نزدیک به 10 سال بعد داره راجع به متاسایکولوژی با ویلهلم فلیس صحبت میکنه. میگه یک روانشناسی که فرضیه پردازی بکنه ساختار ذهن رو نه آنگونه که با آزمون پذیری آزمایشگاهی می شود اون رو آزمون. متاسایکولوژی از اسپیکولیتیو سایکولوژی یک روانشناسی فرضیه پردازه which seeks to understand، جستجو می کند تا بفهمد the structure of the mind، ساختار ذهن in terms، در یک واژگانی، در یک ادبیاتی which may not be empirically verifiable. وریفیکیشن یا آزمون پذیری تجربی ممکنه نداشته باشید. چرا؟ میگه برای اینکه شما وقتی میخواین آزمون پذیری تجربی داشته باشید از کوانتیتی ها، از کمیات حرف میزنید، اما یه سری کیفیات هست که این کیفیات کمی
نمیشون. یعنی شما نمیتونی بگی 13 12 علاوه 1 یا 14 منهای 1 13 یک جانی داره که این جان این کوالیتی و تمیزیت قابل فهم نیست. شما نمیتونی بگی که استراب یعنی بالا رفتن نورپینفرین. نه، در یکی نورپینفرین بالا میره خشم پیدا میکنه، در یکی نورپینفرین بالا میره ترس پیدا میکنه، در یکی نورپینفرین میره بالا عصبی میشه، کلافه میشه. شما ممکنه از نظر علمی بگید کلافگی همان افسردگی است، خشم همان ترس است، استراب همان ترس است، اما از نظر پدیدارشناسی اونا در وقتی کلافه است حسش خیلی فرق میکنه. یه آدم میگه ببین امروز سک شدم، مخاط میگیرم دروبر من نپلک. یه روز میگه که دلم امروز مثل دل خرگوش شده، خیلی بلند با من حرف نزن. به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارم چینیه نازو که تنهای من. یه بیان حاله. یا من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت بروم نصره. یه موقعی کسی میگه که نه اینا نیست، امروز الان نورپینفرین پایین اومده، سرتونین پایین اومده، بلغمت رفته بالا، دمت پایین اومده، اینجوری با این اینجوری تعاله. فروید در نامه‌ای که به فلیس نوشته بود راجع به صحبت کرد که من میخوام به متاسایکولوژی برسم. به همین خاطره که شما میبینید که مثلا فروید مهمترین نظریش نظریه اودیپ بود دیگه، که مرکز هویت ما تو دوره اودیپال شکل میگیره. دوره اودیپال دوره ایست که پسر بچه عاشق مامانش میشه، دختر بچه عاشق باباش میشه، یک عشق شهوانی، و بنابراین دختر بچه مامانش رو حبون میبینه، پسر بچه باباش رو حبون میبینه. دختر بچه دوست داره سر بتن مامانش نباشه، پسر بچه دوست داره سر بتن باباش نباشه، و تو دلش آرزوی مرگ اون و فانتزی مرگ اون رو داره، اما چون فکر میکنه فانتزیاش ممکنه بیرون بیاد، فکر میکنه اونم با من دشمن و اونم میخواد من از بین ببره، بعد باعث میشه که برای اون رو فریب بده و برای که شبیه به اون بشه و قدرت اون رو کسب بکنه شروع کنه با اون همان احساس کردن. این میشه که یک پسر بچه مهمترین آدمی که توی هویتش تاثیر داره باباشه، دختر بچه مهمترین آدمی که تاثیر داره مامانشه. خب فروید از کجا آورد؟ مثل آیبوند تو آزمایشگاهش رو کشف کرد؟ نه. فروید نمایشنامه تاثیرگذار رو تماشا کرد، مثل عرش میدوز که از حمام پرید بیرون گفت یوریکا یوریکا، فروید از اون نمایشنامه پرید بیرون گفت یوریکا یوریکا. اون نمایشنامه چی بود؟ نمایشنامه اودیپ شهریار یا اودیپوس رکس بود، اثر سوفوک، که اون موقع توی پاریس و وین خیلی نمایش اجرا میشد. از این نمایش که اومد بیرون، اودیپوس کسی بود که خدایان طلسمی رو فراهم کردن پیش از تولدش که این پدرش رو قرار بکشه و با مادرش هم بستر بشه، و اودیپوس تمام تلاشش رو کرد، از کلی فالگیر و شمن و کاهن مدد گرفت تا این اتفاق نیفته، ولی اتفاق آخر افتاد. تو شما ببینید یه قصه سفوق گفته، اما فروید میگه خود حقیقت نقل حال ماست. آن مولانا اولین قصهش که باید رو تعریف کردم اینجوری شروع میشه، میگه که بشنوید یاران یک داستان، خود حقیقت نقل حال ماست. آن یعنی کل داستان ما داستان کنیزت بیماره که داره توی ماده و از طبیب‌های مادی طلب شفا میکنه، اما باید از طبیب الهی طلب شفا کنه، از ولی خدا، از حکیم شاه باید طلب شفا کنه. خود حقیقت نقد حال ماست. حال ما وضعیتش اینه، اینجوری میشه بفهمید. حالا همونطور که مولانا میگه این نقد حال ماست، فروید میگه این نقد حال ماست. متاسایکولوژی یعنی این، یعنی قصه بزرگی هست که داره تأثیر میذاره. رو کی تأثیر میذاره؟ رو من تأثیر میذاره. چرا من اینقدر مهمم؟ چون پدیدارشناسی متد منه. بنابراین اساساً در روانکاوی این خیلی وقتا شما این حرف رو از روان درمانگر با گرایش روانکاوی میشنوید که من حس میکنم که این آدم مسئله با پدرش داره، حس میکنم با کدوم سنسور، با کدوم میکروسکوپ، با کدوم حس میکنم. خب شاید تو عقده با پدرت داری اینجوری حس میکنی. بگه نه، منی که خودم روانکاوی شدم و مرتب روی خودم تأمل دارم، من خودم میشم جای اون میکروسکوپ، جای اون تلسکوپ، جای اون گالوانومتر، جای اون استتوسکوپ، جای اون همه چیز، و ایمپرشن من نسبت به این آدم میشه ابزار ارزیابی من، و کل اون آدم یه قصه داره که اون کل اون آدم رو قصهش من اینجوری میفهمم. پس شما ببینید اینجا یه متاسایکولوژی داریم. این متاسایکولوژی بنابراین بیشتر با پارمنیدس، با افلاطون، با مولانا نزدیکه تا با دموکریتوس و با بقراط و با ابن سینا. در نتیجه دو تا گرایش دادن، هر دو میگن ما روانشناسی هستیم، اما این دو تا گرایش اصلا دو نگاه متفاوت به جهان، انسان، ذهن، دو روش ارزیابی متفاوت و طبعا دو تا مداخله متفاوت داره. حالا فروید فکر کرد که شاه کلید رو پیدا کرده، قصه اساسی رو پیدا کرده، بعد یکی دیگه گفت یه قصه مهمه دیگه، قصه الکتراس دیگه، قصه بودی چقدر مهمه، قصه الکترا چقدر مهم نباشه. یکی دیگه گفت یه قصه مهم قصه آنتیگونه اریک فروم توی کتاب زبان از یاد رفتش، میگه قصه آنتیگونه قصه خود اودیپ مهمتره، دختر اودیپ بعدا چه کارا کرد. یون میگه قصه الکترا قصه خیلی مهمیه. پس ما یه سری کلان قصه داریم که این کلان قصه ها روایت و نقل حال ما انسان هاست. اگر شما اینجوری فکر بکنید اون وقت میشه روانکاوی و روانشناسی اگزیستنشال هیومانیستیک. بنابراین هر وقت یک نفری روانشناسه و میگه من به روانشناسی هیومانیستیک اگزیستنشیال گرایش دارم یا به روانکاوی فرویدی یونگی گرایش دارم، یعنی یک آدمی که ساینتیست باشه با تعریف ساینس از دیدگاه کارل پوپر، یعنی گزارهایی که آزمون پذیرند، کمی‌اند، قابل اندازه‌گیری‌اند و ابطال پذیرند، بنابراین این دانشمند با این دیدگاه پوپرین میگه شما داری شعر میگی، راست میگی. این متد، متد شعر و قصه است. از اون طرف قضیه هم اون روانشناس هیومانیستیک اگزیستنشیال یا اون روانکاو فرویدی یونگی به اونی که داره با سنجش فشار خون و پاسخ گالوانیک پوستی و اشباه اکسیژن مویرگی استرابو میسنجه و درمان میکنه، میگه شما اگر دامپزشکی انسان یه چیزیست فراتر از این، شما میتونی یه گوریل رو یه شامپانزه رو اینجوری مداوا کنی، اما اونجوری نمیتونی با یه انسان مواجهه پیدا بکنی. پس شما میبینی جریان‌هایی در روانشناسی وجود داره که گرچه اسم مشترک دارن اما به یک مبنای فلسفی متفاوت تعلق دارن، حتی بدون که خودشون بدونن. این همونطور که عرض کنید که حسن حسین علی قلوم اون قلب رو میکشید روی دیوار، اون موقع اینجوری فامیل رو اینه نایمده بود، هنوز سجل وجود نداشت، اینجوری هم دیگه میشن، چون همه یا حسن بودن یا حسین بودن یا محمد بودن یا علی بودن. این تو فامیل ما از هر سه نفر یکی محمد بود، من دیگه نمیتونیشون بشناسن، فامیل هم که نداشتم، من بودم تا چهار نسلشون رو بگم. یکی بود تو روستای ما حسن حسین علی قلوم، یعنی حسن پسر حسین پسر علی پسر غلام. خیلی دیگه بعید بود شما تا چهار نسل برید بعد بشه حسن 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 حسن، یعنی چیزی نبود. بنابراین صدا میزد از این ورده حسن حسین علی قلوم، اون صدا میزد، اون حسن حسین علی قلوم اصلا نمیدونست که این که داره میکشه کوپیدو پسر ونوسه. الان ما روانشناسانی داریم که نمیدونن که وقتی که دارن میگن من از متد یالوم دارم تبعیت میکنم، از دیدگاه پوپر دارن شعر میگن. و اگر قراره که این باشن، باید با ادبیات با هنر چنان عجین باشن که فروید و یون عجین بودن با ادبیات و با شعر و با عرض کنم خدمتتون که فلسفه ایدئالیست با شوپنهاور با نیچه با هگل و غیره. اما اگر قرار باشه من بگم که هگل به سبک باشه یالوم من روان درمانگری میکنم، ولی در این حال انتظار داشته باشم که مثلا تپش قلب مریضی که پیش من میاد جلسه سوم خوب بشه، یعنی من تکلیف خودم رو روشن نکردم. چرا تکلیف خودم رو روشن نکردم؟ چون مثلا در دانشگاه که فلسفه در تدریس نمیشه، کسی که میره در واقع روانشناسی بخونه، تکلیف من معلوم نیست که به کدوم یکی تعلق خاطر بیشتری دارم. بسیاری از این مواقع ماجرا تعلق خاطره و ماجرای اثباته، چون تهتر گزاره های کلام در فلسفه قابل اثبات و رد نیم. ما چیزی میتونیم بفهمیم؟ ایده مقدمه بر ماده بود یا ماده بر ایده مقدم بود؟ ولی خیلی وقتا ما وقتی متقاعد میشیم تحت تاثیر گفتمان اقتدار متقاعد میشیم، یعنی که خوب محکم حرف زد تحت تاثیر در واقع تصور، یعنی که خشنگ تونسته تاثیر رو ما بسازه. یکی بود یکی نبود، خیلی ما یه چیزی در درونمون یه جوری میشه به معقولی داره درست میگه. حالا اگر یه کسی بیاد راجع به اتم هم همون جور صحبت کنه، بگه اینجا یه بار اتمی وجود، بار الکتریکی وجود داره که اگر این به جای اینقدر ریز باشه اینقدر بود، اینجور کار میکرد. یعنی اگر اونو تقلید کنه برای ما مهیجش باید تصور قشنگ ایجاد کنه، ما تحت تاثیر اون قرار میگرفتیم. ولی خب میبینید اینا دو تا جریانن که با این که در داد و ستد با هم هستن ولی با هم متفاوتن و روانکاوی جزء این داستان قرار گرفت. حالا چرا اسم شده آنالیزیس؟ اگر این آدم دنبال این بود که آنالیز نکنه و متدش متد سینتزیس بوده، چون فروید وقتی در سال 1899 کتاب تحلیل خواب یا دریم آنالیزیس رو نوشت، راجع به فهمیدن خواب کاری کرد که با آن چیزی که در نامش به بیهیویوریست گفته بود متفاوت بود. گفت خواب رو برای اینکه بفهمید باید به اجزا سازندش بشکنید. مثلا من دیشب خواب دیدم مهمون قرار بود خونم بیاد، بعد من منتظر بودم مهمون بیاد، رفتم آشپزخونه دیدم که روی گاز دو سه تا قابلمه است، گفتم خب خوب بعد مهمونا کفایت می‌کنه. بعد در قابلمه ها رو باز کردم دیدم قابلمه ها خالیه، عصبانی شدم نگران شدم بودم غذا کجا رفته. در یخچال باز کردم دیدم که مثلا توی یخچال کتاب چیدم، بعد کتابا رو باز کردم دیدم کتابا مثلا بویانه خورد به همچین خوابی مثلا من. فروید رو خوب خوب دست میگه تا اول گفتی مهمون قرار بیاد، مهمون تو رو یاد کی میدازه؟ کی برای تو مهمون میمده؟ چه احساسی داری وقتی مهمون میمده؟ بعد گفتی که آشپزخونه، آشپزخونه تو رو یاد کی میدازه؟ چی ها رو برای تداری میکنه؟ بعد گفتی قابلمه، قابلمه یاد چی میدازه؟ یخچال یاد چی میدازه؟ و همه اینا رو حوزه های تداریش رو پیدا میکنه. بعد فصل مشترکاش رو پیدا میکرد، گفت خب پس قابلمه و اینا که کنارم چیده شده، قابلمه و آشپزخونه و کتاب و یخچال موریان و مهمون، اینا فصل مشترکاش اینا، پس این خواب تو داره راجع به دوگانگی تو، راجع به نقش مادرانه یا نقش شغلی حرف میزنه. مثلا تو توی همه اینا یه ماجرایی راجع به بچه هم و راجع به شغل هم و راجع به این یادت آمد. چون از این شیوه استفاده کرد، دریم آنالایزیس یا تحلیل رویا، بعدا اسم روشش هم به جای متاسایکولوژی شد سایکو آنالایزیس. اما در واقع وقتی شما پیش روانکاو میرید، روانکاو قرار کلام قصه ها رو کشف کنه و کلام قصه های شما رو با کلام قصه های مشترک بشری ببره سر هم. آها آها آها، این عقده اودیپه که در تو اینجوری تظاهر پیدا کرد. حالا وقتی که میگه آها 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 این همون عقده اودیپه، یعنی که چی؟ یعنی از متد دیداکتیو در استفاده میکنه. یعنی ما یک بیگ پیکچری داریم تحت عنوان اودیپوس کمپلکس. تو کل رویاتی که برای من تعریف میکنی، من برای فهمیدنش دارم نگاه میکنم به این بیگ پیکچر. مثل زمانی که شما یه پازل رو میخواید بسازید، تیکه های پازل رو به شما میدن، یه بیگ پیکچر روی جعبه عکسش هست، شما بر اساس اون بیگ پیکچر میچینید تا کامل بشه که آها حالا شد. چی شد؟ اونی که داشتم دنبالش میگشتم. یعنی شما از یک متد قیاسی دارید استفاده میکنید. حالا همین هم میشه توی درمان هیومانیستیک اگزیستنشیال، تو درمان هیومانیستیک اگزیستنشیال به سبک راجرز میگه همه آدم ها یه مشکل عمده دارن. آره، کاندیشن آف ورث، شرط ارزشمندی برشون گذاشته شده، در که همه آدم ها یه نیاز بزرگ دارن، آن کاندیشنال لاو. تمام پرابلما اینه. تو میای میگی مشکل شغلی دارم، مشکل تحصیلی دارم، استراب دارم، درد دارم، افسردگی دارم، همه اینها رو من پازلای تو رو کنار هم میچینم کامل که شد، میگم آها ببین تو مشکل کاندیشن آف ورث، شرط ارزشمندی است. چجوری حلش کنم؟ من به تو آن کاندیشنال لاو میدم به عنوان درمانگر.
مشکل تو عقده اودیپه، چجوری حلش کنم؟ من به عنوان درمانگر در جای پدر نماد میشینم، تو نسبت به من خشم پیدا میکنی، من جا خالی میدم، به خشم تو واکنش نمیدم، تا آخر خالی میشی. این متد یا به شیوه مثلا اروین یالوم همه مشکل بشری اون چهارتای مرگ و تنهایی و بیمعنایی و آزادی هست. پس تو هر مشکلی که داری، با کارفرمات مشکل داری، با پیمانکارت مشکل داری، با همسایت مشکل داری، ته تهش همه این تیکه های پازل رو جمع میکنم، اما جمع میکنم از پیش میدم مشکل بشری اینه به این شیوه، پس یه برخورد دیداکتیوه. اما شما وقتی که پیش رفتار درمانگر میرید، رفتار درمانی به شیوه وونت نگاه میکنه، یعنی میگه من قراره که عضلات تو شل کنم، پس بهت ریلکسیشن میده. من قرار هست نشخوار ذهنی تو متوقف کنم، پس به تو تاوت استاپینگ میده. من قراره ضربان قلب تو کم بکنم، پس پروپرانولول بخور. من قراره عادتت بدم برای چنین شرایطی، پس مرتب برو تو مواجهه در بیا، برو تو مواجهه در بیا. یعنی من دیگه استراب رو به شکل داستان اودیپ نمیبینم، به شکل تنهایی بشری هم نمیبینم. آلبر کامو میاد افسانه سیزیف رو بیان میکنه، یا سیزیفوس رو بیان میکنه، یک روان درمانگر اگزیستنشیال ممکنه افسانه سیزیف بگه افسانه بشری است، یکی دیگه میگه افسانه اودیپ افسانه بشری است، یکی میگه آنتیگونه افسانه بشری، یکی هم میگه بچه‌ها ببین دعوا نکنیم، سیزیف و اودیپ و آنتیگونه و اینا همه رو بپذیریم مثلا. در حالی که اونجا وقتی میخوایم به سبک یک ساینتیست به انسان و پرابلم هاش نگاه میکنی، اون موقع هیچ اشکالی نداره اگه به شما بگن تو که داری مثل دامپزشک رفتار میکنی. آره من دارم مثل دامپزشک رفتار میکنم. من چند وقت پیش رفتم بازدید از یک گاوداری و خیلی دیدم پدیده های روانی بین گاوها وجود داره، مثلا همجنسگرایی بین گاوها وجود داره، تحلیل کردن یه کسی بین گاوها وجود داره، بعد غذا روی رفتارشون با همدیگه تاثیر میذاره، نوع غذایی که بهشون میده روی رفتارشون با همدیگه تاثیر میذاره، خیلی پدیده ها وجود داره. ما میبینیم انسانی و روانی، اما اگر به دقت یک دامپزش به گاوها نگاه بکنید میبینید پدیده انسانی نیست، یه پدیده زیستی است. انسانی به معنی که انسان جدا از بقیه موجودات وجود نداره، تا تو گاوهایی رو میبینید، اگه تو دولفین ها بیان یا توی گوریل ها بیان، اون وقت میبینید مسئله انتخابات توشون وجود داره، مسئله کودتا توشون وجود داره، مسئله فریب توشون وجود داره. مثلا تو شامپانزه ها دیدن بعضی ها سیاست مدارن، سیاستشون اینجوریه که بگن دشمن دشمن، بعد موز بقیه رو بخورن. آره واقعا دیدن. توی کتاب روانشناسی زبان جین ایچسون از انتشارات امیر کبیر تجربه های تربیت شامپانزه ها زیاده، برای که بفهمن که آیا شامپانزه و گوریل میتونه زبان یاد بگیره یا نه. یکی از ماجرا این بود، متوجه شدن شامپانزه ها وقتی میخوان به هم خطر اعلام کنن یه چند تا صدا بیشتر ندارن، مثل آژیر خطر. اما آژیر خطرشون وقتی که یه ببر داره تو جنگل میاد و دیدبان میبینش فرق میکنه تا یه عقاب بالای جنگل و دیدبان میبیندش. وقتی که ببر میاد جیغی که میزنه اون دیدبان باعث میشه همه یه گله شامپانزه شروع کنه درخت بالا رفتن، چون شام ببر نمیتونه درخت بالا رفتن. وقتی عقاب میاد همه شون سعی میکنن بیان زیرتر و نگاهشون میره به بالا. دوتا حدود 4 تا صدای خطر، 4 تا آجیل خطر شامپانزه ها دارن. بعد شامپانزه هایی رو پیدا کردن، اینا دیگه تصادفی بود، دنبال اینا نمیگشن پیدا کردن، که این شامپانزه ها وقتی میبینن یک شامپانزه های یک بوت خوش موز گندهی برداشتن و ممکنه به اینا نرسه یا کم برسه، اونا به اشتباه آجیل خطر میزن، میگن دشمن دشمن، اما میگن کدوم دشمن؟ میگن بعد شامپانزه ها که میتونید با برق میاد اون موز ول میکنه میره درخت بالا، اون شامپانزه که آژیر دشمن میکشه میره کل موز هم رو بردار میره تنها یه جا میخوره. یعنی داستان چوپان دروغگو در شامپانزه هم هست. خواهده با این نگاه پیچیده زندگی حیوان ها رو نگاه بکنیم، ببینیم که ما خودمون رو جدا کردیم و فکر میکنیم باید به پدیده های انسانی نگاه کاملا متفاوت داشته باشیم. نه، بعضی وقتا برای فهم پدیده های
انسانی باید دامپزشکی رو هم یه ذره باهاش آشنا بشیم. حداقل حیواناتی که به ما نزدیکترن، یعنی جامعه دارن، یعنی رئیس دارن، یعنی ازدواج دارن، یعنی مالکیت دارن، یعنی قلمرو دارن، یعنی فرزند پروری دارن، باید اینها رو بشناسیم. در نتیجه این دو تا گرایش مهم در روانشناسی تهش برمیگرده به اینکه نگاه شما به دنیا ایدئالیسم باشه یا ماتریالیسم، متد نگاهی شما ریداکشنیست باشه یا اکسپنشنیست باشه، شما به متاسایکولوژی و فنومنولوژی تعلق خاطر بیشتری داشته باشید یا به ساینتیفیک اکسپریمنتال سایکولوژی و روانشناسی با متد طبی زیستی فیزیولوژی، این در واقع باعث میشه که شما یه آدم رو متفاوت ببینید، متفاوت باشه سر کار. بفرمایید.
چه فرقی داره؟ آنالیز و
اینترپریتیشن،
یعنی
تفسیر
و آنالیز کردن،
تحلیل کردن. این اینترپریتیشن یعنی اینکه وقتی که شما چیدید اون قطعه ها رو کنار هم، حالا بگید خب جمع‌بندی من از این ماجرا اینه. یعنی شما وقتی اینترپریت میکنید، اول آنالیزش کردید، حالا از اون آنالیزه به یک وجه مشترک رسید، اون وجه مشترک رو دارید در این متد قیاسی با یه چیزی مثل اوضوعی بودید کنار هم بیدارید، حالا بگید اینترپریتیشن. یعنی برونده یک جلسه تحلیل رؤیا، understanding of dream، اینترپریتیشنه. در حالی که آنالیزیست اون روش است که شما میرید سراغ داستان، رؤیا رو میرید تیکه پاره بکنید.
پس با این تفاصیلی که گفتید، حیوانات یا مثلا پسنداران پیشرفتن میشه گفت که یه جورایی مثلا سایکی دارن؟
بله بله. مثلا یا موقعی میگفتن حیوانات خواب نمیبینن، الان تجربه هایی که راجع به فیزیولوژی خواب انجام میشه، یعنی حیوانات خواب میبینن، یعنی همه اون اتفاقاتی که در مغز ما موقع رویا دیدن وجود داره، حیوانات عادی تو مغزشون اتفاقات وجود داره. جالبه که حیوانات گوشتخوار بیشتر از حیوانات گیاهخوار خواب میبینن و اساسا فکر میکنم مثلا یه گرگ حتی ممکنه طراحی شکار فرداش رو توی رویا ببینه و مرور بکنه.
توی
متاسایکولوژی
شیوه
نظریه
پردازی چیه؟ یعنی خب میدونم چیه که چیزی نیست در حقیقت،
شما بگید. شیوه نظریه پردازی این هست که ما در واقع با ادبیات و هنر آشنا بشیم، کلان روایت هایی که در ادبیات و هنر وجود داره رو درش بیاریم و مصداقهاش رو تو زندگی عملی و روزمره آدم ها پیدا بکنیم.
یه ذره سوال هم مثلا یه آدم مدام یه نظریه داره که خیلی هم برمیان، خب این چجوری تبدیل به نظریه شده و مورد پذیرش قرار گرفته؟ حالا سوال بعدی اینه، اون چیزی که شما نرم میکنید به عنوان شکل روانشناسی ممکنه واقعا مثل سایکولوژی باشه ولی تنوز نظریه نشده، و حالا پیروی یه جوابی که شما یه دفعه توی کنانتون گذاشتیم، اگر این قرار باشه تبدیل بشه به مثل سایکولوژی، شیوهش چیه؟
آره، مثلا کارل پوپر اعتقاد داره که روانشناسی سودو ساینسه، یعنی یه شبه روانشناسی است. و شما می‌بینید که در روانکاوی بسیاری از مواقع چیزهایی که ما امروز مثلا تحت روانشناسی قبولش نمی‌کنیم، اونها در روانکاوی تأثیر داشته. مثلا نظریه یین و یان طب چینی و فلسفه چینی کاملا همونه که یون آنیما و آنیموس از اون بیان کرد، یا نظریه چاکراهای آیورویدا دقیقاً توی نظری پردازی یون تأثیر داشت. و یه کتاب داره یون و شرق یا یوگا با دو تا اسم منتشر شده، دکتر لطیف صدرانی با اسم یون و شرق منتشرش کرده، ترجمهش کرده، و استاد جلال ستاری هم با اسم یوگا ترجمهش کرده. خب یون داره راجع به انسان فکر میکنه به عنوان یه پزشک و روان درمانگر و روانکاو، اما بسیاری از نظریاتش رو داره از یین و یان میاره، از تائو تی چینگ میاره، از یی چینگ میاره، از عرض کنم که چاکراها میاره، و فروید هم داره از ادبیات مصداق میگیره بر نظریه پردازی. بنابراین از دیدگاه کسانی که ساینتیست هستن و ساینس رو به معنی پوپری خودش قبول دارن، کل این جریان یعنی روان درمانی اگزیستنشال اروین یالوم و روانکاوی فروید و یونگ و اینا، کلش سودو ساینس و سودو سایکولوژیه، با این تعریف که سایکولوژی آن چیزیست که من دارم تعریفش میکنم. و اینکه چرا اینقدر تأثیر گذاره، برای اینکه اساساً ما آدم ها با ادبیات و شعر بیشتر تحت تاثیر قرار میگیریم تا با عدد و رقم. یعنی به شما یه مقاله بدن 23% آدم ها این کار کردشون غالبه، 42% این کار کردشون غالبه، اینجوری این کار کردشون غالبه، این خیلی کمتر به شما تاثیر میذاره تا بگین آدم های مملکت ما 4 دسته هستن، مثلا ملا نصرالدین ها، بعد چه میدونم عمرو آس ها، بعد نمیدونم ابوذر ها، بعد چه میدونم شمر ها. آدم ها خیلی راحت تر درکش میکنن چون قصه داره و ما از کودکی با قصه عجین شدیم. از کودکی حالا آیا واقعا قابلیت ذهن ما اینه که بیشتر با قصه ارتباط برقرار میکنیم، یا یعنی اینکه چون اولین آموزش ما قصه ها توش وجود داشته، اولین آموزش ما ریاضیات نبوده، بعدش 7 سال آزگار که از زندگی ما گذشته تازه رفتیم با عدد به منظر عدد مواجه شدیم، آیا این باعث شده که ما در واقع شکلگیری ذهنمون اینجوری باشه یا نه؟ ولی به هر حال ما با قصه ها بهتر ارتباط برقرار میکنیم. در نتیجه فروید رو همه بیشتر از اسکینر و واتسون میشناسن، در حالی که اسکینر و واتسون و ولبه و امثال اون تأثیری که توی دنیا داشتن خیلی بیشتر از تأثیر توی دنیا به معنی دنیای علم داشتن، توی درمان داشتن، خیلی بیشتر تأثیر فروید داشته. و همینطور اروین یالوم را همه میشناسن چون قصه میگه. اما اگر شما قرار باشه که راضی مثلا نظریه مثلا اخلاط چهارگانه و اون چیزی که کرونینگر الان شخصیت ها رو بر مبنای اون میشناسه که این آدما سروتونین میشن اینجوری، این آدما دوپامین میشن اینجوری اینجوری اینجوری، شما باید حداقل یه لیسانس داشته باشید توی حوزه مرتبط تا حرف کرونینگر رو بفهمید که چیه. در نتیجه این باعث شده که رواج و توسعه عامیانه و در واقع پاپولر متاسایکولوژی خیلی بیشتر باشه از رواج و توسعه روانشناسی اکسپریمنتال و ساینتیفیک.
من
نگفتم
شرط
متاسایکولوژی
شرط روانشناسی چجوری شما تو نقدش میکنین شرط روانشناسی رو، تفاوتش رو با متاسایکولوژی نگفتم.
نگفتم همونه، دارم میگم متاسایکولوژی همونه. اگر شما پوپری نگاه بکنید، مفصل گفتم برای اگر شما پوپری نگاه بکنید علم رو، هیچ تفاوتی بین آن چیزی که فروید میگه و آن چیزی که یه معلم یوگا راجع به چاکراها میگه وجود نداره. از حیث متدولوژی، از حیث نحوه تفکر همونه، بنابراین سودو ساینسه، سودو سایکولوژیه. من که نقدش میکنم نمیگم بعد بزن بندازیمش دور، میگم این روانشناسی نیست، این روانشناسی علمی نیست. با این گزاران گونه برخورد بکنیم که با شعر حافظ برخورد بکنیم. شعر حافظ من خیلی دوست دارم، حال میکنم باش، بنابراین وقتی میگم شعر حافظ رو نمیشه کتاب قانون کرد، اصلا منظور نیست که شعر حافظ بی ارزش یا دیوان حافظ رو زنده کرد. فکر کنید ما در یک جامعه جنگ داخلی ایجاد کنیم، بگید که دیوان حافظ قانون اساسی این جامعه است، چند تا تفسیر از شعر حافظ پیدا میشه؟ جام علی حوض چین زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حالا میخوان یارانه رو تقسیم کنیم، یعنی آقا یارانه رو میخوان تقسیم کنیم، میریم تو حافظ میگردیم میگیم یه جا گفته ای یاران مگر فلان. یعنی اساسا اگه دیوان حافظ رو بکنیم کتاب قانون، جنگ ایجاد میشه. اساسا بخش مهمی از جنگ ها که الان توی دنیا وجود داره جنگ عقیدتی، علتش اینه دیوان حافظ ها شده کتاب قانون. کتاب قانون نیست، کتاب قانون که نیاز به این نداره که شما اینقدر پیچیده اختلاف نظر راجعش بگید و بگید این مثلا وقتی که گفته مثلا گودی، این گودی با اون گودی فرق میکنه. ایشان زمانی که گفتن گودی زنخدان با آن موقع که گفتن گودی نگاه با هم دو گودی مختلف میشه اختلاف. در نتیجه نقدی که من میکنم این هست که میگم که دیوان حافظ رو کتاب قانون نکنیم. روانشناسی هم در فضای سودو سایکولوژی و فضای متاسایکولوژی نمیتواند یک بیزینس باشه، چون در بیزینس ما باید به مشتری تعهد بدیم. به مشتری چگونه تعهد میدیم؟ اینجوری تعهد میدیم که میگه اینقدر من پول میدم، اینقدر زمان میذاریم، قرار من به این نتیجه برسم. وقتی متاسایکولوژی یا روانکاوی تهش میگه که تو قرار از عقده اودیپ انحلال پیدا کنه، نه انحلال قابل تفسیر و قابل اندازه‌گیری است، نه عقده اودیپ قابل اندازه‌گیری و قابل دیتکت کردن، اینه میشه بیزینس بشه. بیزینس کردن چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست از حیث اخلاقی و اجتماعی هم نامطلوبه هم ناممکن. یعنی اگر گسترش پیدا کنه دعوا میشه و اگه یه روانکاوی یه زوجی یکیشون میره پیش این روانکاو یکیشون میره پیش اون روانکاو، اون روانکاو میگه تو باید طلاق بگیری، اون روانکاو میگه نه نه باید طلاق بگیری. از کجا فهمیدین؟ یکی میگه حس من گفته، یکی میگه رویای تو میگه. خب این بیزینس بیزینس غیر اخلاقی است و این بیزینس نمیتونه به عنوان یک بیزینس در مقابل مشتری هیچ تعهدی بده، در واقع تعهد گریزه و هیچ وقت هیچ مشتری نمیتونه از شما شکایت بکنه. هر شکایتی بکنه شما میگید رزیستنسه، هر نالهی بکنه شما میگید ترانسفرنسه، این انتقاله. خب این که دیگه بیزینس نمیشه. اما میتونه مثل یه شعر، مثل یه قصه، مثل یک روایت از زندگی، مثل یک مذهب. من همیشه میگم ما دو تا مذهب گنده تو قرن 20 متولد شد. میگن بودیسم و مثلا مذاهب فکر میکنن تمام شده، اما تو قرن 20 دو تا مذهب بزرگ متولد شد، یکی روانکاوی یکی مارکسیست. و مثل مذهب های بزرگی مثل اسلام و مسیحیت و چه میدونم هندویسم دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد و هر دو ادعای علمی بودن میکرد. یعنی مارکسیست ها از اسم نظریهشون میشه نظریه علمی. اون موقعی که کتاب های مارکسیست توی را منبول چاپ بود مثلا دهه 50، کتاب هاشون رو به عنوان نظریه علمی، متدولوژی علمی و راجع مارکسیست صحبت میکرد. روانکاوی هم در تمام این سالها خواسته ساینس باشه. اما اگر ما تعریفمون از ساینس این باشه که یه چیزی قابل آزمون و قابل ابطال، اون وقت نه مارکسیست گزاراش قابل ابطاله نه روانکاوی. بنابراین مارکوزه میگه که مارکسیست و روانکاوی کاملا از یک جنس هم و من عرض میکنم که هر دو جنس مذهب هم. مثل فلسفه افلاطون که از جنس مذهبه، مثل فلسفه پارمنیدس که از جنس مذهبه، در حالی که یه سری فیلسوفان بودن که حالا بهشون خواهیم رسید، بیشتر فیلسوفان در واقع آنالیتیک و فیلسوفان ریداکشنیستی، که اون فیلسوفان علم رو پای گذاری کرد. اینا دو جریان متفاوت هم. با این اگر درمان قراره یه بیزینس باشه باید با این کار رو انجام بدیم. اگه قرار قانون کتاب قانونی باشه که ما با هم به اشتراک نظرتون، کتاب قانون نباید از الفاظ شاعران استفاده کنید، استعار و ایهام و اینها در کتاب قانون، یعنی کتاب قانون در واقع باید بذاریمش کنار. ولی ما بسیار کتاب قانون ها همش اینه دیگه، شاعرانه است، قافیه داره. مثلا معجزه شون این رو میدونن که کلماتش اگه بشماری مثلا نور اینقدر ظلمت اینه. خب اینه که بیجیگی کتاب قانون نباید باشه. فضیلت کتاب قانونی که بین 10 نفر بذاری 10 تا چیز مختلف ازش نفهمن، یک چیز ازش بفهمن، مثل قانون موجر و مستعجب. ولی نقد من به این داستان این هست، این نمیتونه یه بیزینسی باشه که ما متعهد بشیم به مشتری.
پس یه سوال شخصی به عنوان یک درمان پزشک اینکه کمتر الان درمان میکنن، یعنی اینکه اون رو به عنوان یک بیزینس که مشخصاً که اجازه داره و تعهد به شما ایجاد میکنه اون رو نپسندیده، گذاشته کنار و در این حال آموزش رو به عنوان یک بیزینس مشخص که اسم مشخص رو به اداره بوده انتخاب کرده. شما هم فلسفه کنپوس دارید و فیلسوف هستید، در این من هم روان پزشک میشه انتخاب
مشخصتون رو بگیرید. خب من در این تضاد دیگیر کردم، اون چیزی که من بهش علاقه داشتم، در واقع اون چیزی که دیونیزوس من بهش علاقه داشت، اون چیزها رو آپولون من میگفت غیر اخلاقی است و غیر حرفه‌ای است و غیر علمی است. اگه میخواستم اون کاری که از نظر آپولونم اخلاقی است و حرفه‌ای است و علمی انجام بدم باش حال میکردم. در نتیجه این وسط یا باید کاری حال میکردم، یعنی دیونیزوس هم حال میکرد و احتمالا یه آدمایی با دیونیزوس من حال میکردن، اما آپولون هم که استاد میگه خب حال کردیم خوش گذر، اینجا واسه برای خوش گذرونی، اینجا میشه روان پزشک، نمیشه روان حال بده. آپولون هم مچم نمیگه تو حالا چیکار کردی، خیلی هم خوششون اومد. اما این آیا این اون چیزیست که اون آدم بابت این اومده بود؟ موقع اومده بود برای درمان اومده بود که مثلا مشکل تحصیلیش حل کنه، ولی حالا که 10 جلسه اومده از اینجا خوشش اومده، از تو خوشش اومده، یه سالم داره میره، بعدن همیشه هم روز پزشک و روز معلم و روز تولد و همه چیز هم به تو تبریک میگه، ولی مسئله الان برو ببین مسئله تحصیلیش حل شد؟ نه اصلا بیخیالش شد. خب بعد اون قسمت آپولو من میگه تو حرفت اینه، تعهدت اینه، اگه قرار باشه که همین مدل در جامعه هم با هم زندگی کنیم، آیا جامعه بهتری خواهیم داشت؟ تو این وسط نتونستم بین این دوتا سمت یکیشونو بگیرم، در نتیجه تصمیم گرفتم که تدریس کنم، چون توی تدریس میتونم بیام این اینو میگه این اینو میگه، مجبور به تصمیم گرفتن نیستم. قربان شما، خسته نباشه، خدا نگهدار.
جواب سوال شما اینطوریه که انسان کیه؟
50%
از
واقعا
ممکنه نیاز داشته
باشن
به اون
شعری
که شما میگید، اون
ادبیات
اون
حالا اون موقع باید کسی بپرسه کار نداره. اونجا شعر میگم، قصه میگم، شما بیاییم بشید وقتی میخوان بیاییم اگه آقا اندازی که هر کنی شده سیر کشکتی میگه نه من نه شما فامی میدارم نه شما بر من فامی میدارم من اگه بشستم اون فام با هم
شما تو شده شیر بدیم حالا چون که داشتم چه نداشتم هر وقت شما بدیم بعد با هم بسید.